اما در این لحظه ساعت 13:30 است. اینجا پخش شبکه رادیو تهران هستش. بشنوید انعکاس رو.
گفتن بچه های انقلاب یک شاهکار سیاسی در میراث
جمهوری اسلامی
واقعا
دو تا جمهوری اسلامی، دو جمهوری اسلامی در خیابان
گفتن سوسیالیست رفت به فقه اسلامی نداد این گشته.
ما به گفتمان انقلاب مدیون، اما این گفتمان
ما از هر چیز باید بدونیم که جامعه ایران از چی هست.
انعکاس
در سال 98 و 99 که مسئله تبعیض نژادی در امریکا پدید آمد، ارسال محتوا توسط مردم در شهرهای مختلف گسترش یافت که نقض حاکمیت این کشور تلقی شد. در ایران نیز شبکه تیک تاک یکی از منابع جدی خبری محسوب شد و این گستره به اروپا نیز کشیده شد و لذا می توان گفت محاکمه تیک تاک توسط امریکا خواست کل غرب است که در کنگره تبلور پیدا کرد و حاکمیت امریکا نتوانست در برابر تیک تاک ایستادگی کند که منجر به زحمات جدی برای دولت این کشور بود. در این بین وقایع کف خیابان امریکا به صورت واقعی و نه به صورت آنچه که به شکل غیر واقعی این استاگرام بر سر کشور ما آورد انعکاس پیدا کرد و این پلتفرم در برابر شبکه های قدیمی و جدی که در امریکا فعال بودند قد علم کرد که نخست فیسبوک و سپس اینستاگرام، توییتر و دیگر شبکه‌های اجاره‌ای بودند.
But as a new crop of influencers emerges, TikTok has to figure out what it's going to do with them.
Yeah, TikTok needs to make money and it needs to figure out how the people on there can make money. There's a lot of people spending a lot of time on TikTok, generating a lot of views and engagement for the platform, and as we saw with Vine, if those people aren't happy, they can leave and it can cripple the app. So, TikTok's got to keep its creators happy.
روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی در این زمینه میگوید.
ببین چیزی که تو کنگره آمریکا در موردش بحث شد، TikTok گلوبال بود. گلوبال در واقع یه شرکتی که اصالتاً از موزیکال لیگ تبدیل شد به تیک تاک گلوبال، آمریکایی بود اساساً و بعد اکثر اعضای هیئت مدیرش یعنی از 5 نفر 3 نفر آمریکایی هستن. سهامش در آمریکا عرضه شده، دفترش در آمریکا، سروراش در آمریکا و اساساً این شرکت آمریکایی با سهامداران غیر آمریکایی محسوب میشه. مدیریت سهامش در واقع با خود آمریکایی هاست. یا تیک تاک چین داریم، ولی این تیک تاک گلوبالی که الان بحثش هست که تو آمریکا فعاله، اساساً یک شرکت مستقلی است که مدیر عاملش رو مشاهده کردی تو همین جلسه در واقع میشه گفت بازجویی در واقع در کنگره آمریکا در موردش باش زیاد خلاصه صحبت داشتن اینها. و خب خود اینم چینی نیست، خود مدیر عامله هم چینی نیست. اینا مشکلشون اینه که یک نرم افزاری در آمریکا فعال است سهامداران غیر آمریکایی هم دارد.
اما مرور کلی جلسه استیضاح مدیرعامل تیک تاک، نکات بسیار مهم، مفید و راهبردی برای عموم مردم، خصوصا سیاست ورزان، قانونگذاران و فعالان فضای مجازی دارد و آن اینکه این نشست نشان اهمیت فوق العاده فضای مجازی برای سیاستمداران و قانونگذاران ایالات متحده، اولین بزرگترین و تنها سیاستگذار کلان این حوزه در جهان است. توجه به ظواهر دموکراسی و رعایت آزادی اجتماعی در مقابل چشمان مردم زیست بوم خود، همینطور مردم جهان. پخش زنده استیضاح در تمامی شبکه های داخلی و خارجی جهان به عنوان مسئله بسیار مهم، فراگیر و حساس. بازنمایی رسانه‌ای اصل جلسه و پخش زنده آن با تأکید بر اهمیت فرهنگ خیلی بیشتر از اقتصاد و سیاست. توجه به اقناع عمومی از طریق پخش زنده جلسه قبل از سیاست گذاری و صدور رأی و اطلاعیه. همگرایی جمهوری خواهان و دموکرات ها و اشاره چند بار در سخنان نمایندگان در موضوع مخالفت با فعالیت شرکت چینی تیک تاک در خاک امریکا. هوش مصنوعی، اطلاعات و سنجش های روزافزون کاربران و کنترل داده های آنها از این طریق از مباحث بسیار بسیار مهمی است که در نگرانی ها و بیانات نمایندگان به خوبی مشهود بود.
آقای جویس از پنسیلوانیا بفرمایید. از شما رئیس راجرز و آقای پالون عضو ارشد دموکرات برای برگزاری این جلسه متشکرم. طبق مقاله‌ای در 2022 در نیویورک تایمز، ابزار وبگردی در اون برنامه تیک تاک میتونه تک تک کلیدهایی رو که کاربر فشار میده ردیابی کنه. ما امروز در مورد شیوه‌های مختلف استفاده از کد برنامه برای نظارت یا ردیابی کاربران شنیدیم و به همین منوال نگرانی‌هایی شنیدیم مبنی بر اینکه شاید این داده‌ها کاملاً از دسترسی حزب کمونیست چین مسئول نباشند. با این اوصاف من مایلم درباره اطلاعات شخصی غیر عمومی تاریخی کاربران آمریکایی بدونم که شرکت شما فی المجلس جمع‌آوریش کردید. شما علناً اعلام کردین که اطلاعات غیر عمومی کاربران تیک تاک در ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های ایمنی به یک زیرساخت ابری بر اوراکل منتقل میشه. آیا این فرایند تا پایان این هفته کامل میشه؟ تا پایان این ماه؟ طرح کلیتون برای رسید داده‌هایی که فی المجلس جمع‌آوری کردین چیه؟ ممنون میشم که در این مورد توضیحاتی به ما بدین.
تمام داده های جدید به طور پیش‌فرض در زیرساخت ابری اوراکل ذخیره میشن.
من در مورد داده هایی صحبت میکنم که قبلا جمع آوری کردیم.
ما در حال حذفشون هستیم.
جدول زمانی ذخیره دوباره اون داده ها چیه؟
معتقدم که میتونیم این کار رو در سال جاری انجام بدیم. من در حال
استخدام متشکرم. پس قرار نیست به زودی اتفاق بیفته. تا زمانی که انتقال داده اتفاق نیفته، حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران دسترسی داره. در 1 مارس امسال کمیته از شما پرسید قصد دارید چه زمانی داده‌های تاریخی غیر عمومی کاربران ایالات متحده را حذف کنید. آیا از این موضوع مطلع هستید؟
چرا به نماینده؟ من با این ارزیابی که دولت چین میتونه به اون داده ها دسترسی داشته باشه مخالفم. داده ها واقعا برای ببینید این یه شرکت خصوصیه. این قضیه یکی کارمندان چینی.
شما پاسخ مکتوب به این کمیته دادی. من پاسخی رو در دست دارم که 7 مارس از شما گرفتیم، فقط 6 روز بعد. وکلای شما نوشتن که این شرکت قصد داره روند حذف داده‌های تاریخی غیر عمومی کاربران ایالات متحده رو در این ماه آغاز کنه و پیش‌بینی می‌کنن که این فرایند در سال جاری تکمیل میشه. شما در تابستان 2022 طرحی ادعایی رو مطرح کردید. اونم مشخصاً بر اساس نگرانی‌های ما مبنی بر جاسوسی دولت کمونیستی چین از کاربران آمریکایی. ولی تازه به فکر حذف داده‌های تاریخی غیر عمومی کاربران آمریکایی افتادید. همین 2 هفته پیش. اجازه بدید دوباره بخونمش. در 7 مارس وکلای شما نوشتن این شرکت قصد داره روند حذف داده‌های تاریخی غیر عمومی کاربران ایالات متحده رو در این ماه آغاز کنه و پیش‌بینی می‌کنن که این فرایند در سال جاری تکمیل میشه. ولی آقای چو، آیا فقط به این دلیل به فکر این طرح افتادید که ما در 1 مارس دربارش پرسجو کردیم؟
ما شروع کردیم به
چون قضیه اینطور به نظر من رسید.
ما یک طرف سالس رو برای کمک در
این خیلی ناامید کننده است. آیا قبول ندارید که حتی چند دقیقه منتظر موندن برای این حفاظت از حریم خصوصی شخصی کاملا خطا است و به مصلحت کاربران شما نیست؟
جناب نماینده، با احترام، شرکت‌های زیادی هستن که از نیروی کار جهانی استفاده می‌کنن، فقط ما نیستیم. ما درست پس از استعمار
مسئول این تاریخ داده‌هایی که جمع‌آوری شده و اون چه که فعل مجلس در مورد توانایی حزب کمونیست چین برای دسترسی به داده‌های شخصی کاربران می‌دونیم، آیا موافقید که هیچ دستگاه الکترونیکی متعلق به دولت ایالات متحده نباید به پلتفرم تیک تاک دسترسی داشته باشه، چرا که فعلا امنیت کمتری داریم؟
من با این توصیف مخالفم. همونطور که گفتم،
آیا فکر می‌کنید هر فردی در هر پلتفرم حکومتی باید از اون سوء استفاده کنه؟
من فکر میکنم که دستگاه دولتی نباید برنامه‌های رسانه‌ای اجتماعی داشته باشه.
آقای
ولی این فقط به طور خاص شامل ما نمیشه.
شما به این جلسه استماع آمدید و چندی بار اشاره کردید که یک تجربه متمایز برای کودکان زیر 13 سال وجود داره.
درسته.
خب، تجربه متمایز. آقای چو، آیا به فرزندان زیر 13 سال خودتون هم اجازه میدید در تیک تاک شرکت کنن؟ بله یا خیر.
من با جزئیات به این سوال پاسخ دارم. این تجربه در سنگاپور که محل زندگی بچه‌های منه وجود نداره. اگر فرزندان من اینجا زندگی میکردن، بله.
بر اساس اونچه که امروز شنیدیم، برای من واضحه که نمیشه به شرکت تیک تاک اعتماد کرد. و آمریکایی‌ها به دلیل برنامه تیک تاک در معرض خطر بزرگی هستن. من هنوز ادعا میکنم که تیک تاک یه ابزار جاسوسی در جیب لباسهای آمریکایی است. من میخوام اذعان کنم که تیک تاک توانایی ایجاد این تغییرات رو داره، اما متاسفانه امروز از شما چنین چیزی نشنیدیم. ما تعهدی نشنیدیم مبنی بر توان محافظت از حریم خصوصی شخصی که آمریکایی‌ها انتظار و لیاقتش رو دارن. متشکرم خانم رئیس، و من باقی مانده فرصتم رو واگذار میکنم.
فرصت واگذار میشه به آقای آرمسترانگ از داکوتای شمالی به مدت 5 دقیقه. ممنون خانم رئیس. ما امروز در مورد پادمان‌های رویه‌ای، مرور مستقل کدها، مکان‌های سرور و استقلال دو شرکت بایدنس و حزب کمونیست چین بسیار شنیدیم. اما به نظرم چیز دیگه‌ای هست که کمی گویاتره. وقتی از شما در مورد سانسور چین پرسیدن، شما بلافاصله سراغ مصرف مواد مخدر در سنگاپور رفتید. شما کاملا به تکاپو افتادید تا از انتقاد از رفتار حزب کمونیست چین با جمعیت آیغور اجتناب کنید و به نظرم همین مستلزم طرح سوال اوله. پیش از اینکه سراغ پروژه تگزاس بریم که کمی بعد به اون خواهم پرداخت، اگه حزب کمونیست چین از بایدنس میخواست تمام داده هایی رو که از کاربران آمریکایی دارن تحویلش بده و بایدنس نمیپذیرفت چی میشد؟ نمیدونم که آیا آقای جک نظری در این مورد دارن و میتونن مطرحش کنن یا نه. حالا بیایید در مورد پروژه تگزاس صحبت کنیم. در پروژه تگزاس یک شرکت تابع جدید تیک تاک در نظر گرفته شده که در ایالات متحده مستقره. شما اعلام کردید که این تمهید بی سابقه است. من میگم دلیل بی سابقه بودنش نیاز به نظارت مستمر ایالات متحده بر یک کسب و کار خصوصیه، چون که تهدیدی علیه امنیت ملیه. هیئت مدیره این شرکت تابعی جدید زیر دست و منصوب شده توسط سیفیوسه. همچنین سیفیوس الزامات استخدام را مشخص کرده و با اوراکل در ایفای نقشش در زمینه داده ها تعامل خواهد کرد. این یه ساختار حاکمیت شرکتی خارق‌العاده است. آیا این تمهید با قوانین شرکت داری و وظیفه امانتداری در قبال سهامداران مطابقت دارید؟ من با این حال دلواپسی اصلی اینه که این تمهید ادغام بی سابقه دولت ایالات متحده با یک شرکت خصوصی رو پیشنهاد میده که به منابع دولتی قابل توجهی نیاز داره و همه اینها صرفا برای تداوم فعالیت یک پلتفرم رسانه اجتماعی که عواقب جدی در زمینه امنیت ملی داره. همچنین حجم کاری سیفیوس در سالهای اخیر، افزایش چشمگیر 30% در زمینه صدور اعلامیه‌ها و افزایش 45% در زمینه اخطارهای داوطلبانه مشترک داشته. همچنین اجماعی فراحزبی وجود داره که سیفیوس در حال حاضر هم باید گسترش پیدا کنه. آقای جو، آیا تمهیدات شرکتی مشابهی رو میشناسید که دولت فدرال رو ملزم کنه چنین منابعی رو وقف نظارت در باب حریم خصوصی داده‌ها و خطر امنیت ملی کنه؟
جناب نماینده، من کارشناس این مورد نیستم. من معتقدم که تمهیدات مشاهدی وجود داره، اما من کارشناس این قضیه نیستم.
خب، تنها چیزی که من پیدا کردم این بود که بریتانیا مرکز ارزیابی امنیت سایبری هواوی رو در سال 2010 تأسیس کرد تا شرکت هواوی رو ارزیابی کرده، فعالیت‌های مخرب رو شناسایی نمونه و از شبکه‌های بریتانیا محافظت کنه. نتیجه هم اونقدر خوب بود که حالا بریتانیا قصد داره هواوی رو از بریتانیا بیرون کنه. شما اعلام کردید که تیک تاک 1.5 میلیارد دلار در پروژه تگزاس سرمایه گذاری کرده. آیا طبق اطلاعات شما بحث یا پیشنهادی شده که برای نقش سیفیوز تیک تاک بودجهش رو بده یا هزینهش رو جبران کنه؟
در این بحث ها باید جزئیات رو بعدن خدمتتون بفرستم، ولی میتونم بگم که بله، ما تقریبا 1.5 میلیارد دلار از طرف خودمون خرج کردیم.
1.5 میلیارد دلار برای پروژه تگزاس هزینه کردید، ولی آیا قبول دارید که اگه سیفیوس این نقش رو بر عهده بگیره به حجم عظیمی پول بابت منابع انسانی نیاز خواهد داشت؟
جناب نماینده، من نمیتونم از جناب سیفیوس حرف
بزنم. آیا ایالات متحده باید چنین منابعی رو صرف این امورات تیک‌تاک کنه، به ویژه با توجه به ادعای خطرات حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی؟
من نمیتونم از جانب ایالات متحده حرفی بزنم.
خب، پروژه تگزاس بدون سیفیوس که جواب نمیده. درسته، پروژه تگزاس اونطور که شما پیشنهاد کردید بدون دخالت سیفیوس اصلا جواب نمیده.
ایده پشت پروژه تگزاس ایجاد فایربال برای داده‌های کاربران آمریکایی، این که مطمئن باشیم توسط یک شرکت آمریکایی تحت نظارت پرسنل آمریکایی ذخیره شده. ما از طرفهای سالس برای نظارت بر اون دعوت خواهیم کرد. پس اساساً حداقل تا جایی که من میدونم عمده هزینه بابت اینه که ما نه تنها زیرساخت‌ها رو بسازیم، بلکه طرف‌های سالس ناظر رو پیدا کرد و استخدام کنیم، کسانی که تایید صلاحیت شدن تا بیان و بر این ساختار نظارت کنن.
استاد مهدی جمشیدی و روایت فرهنگی او از این موضوع.
خود من وقتی این جلسات رو، حداقل 3 جلسه من کامل دیدم، خیلی برام حیرت انگیز بود. چرا؟ چون دیدم اتهامات جمهوری اسلامی شده استدلال‌های نمایندگان کنگره آمریکا. چیز عجیبی بود برای من. یعنی ما در طول حداقل 7-8 ماه گذشته حرفایی که داریم می‌شنویم این هست که جمهوری اسلامی وارد حریم خصوصی شده، از جمله فضای مجازی حقوق آزادی عمومی رو سلب کرده و یکی از همین سلبریتی ها میگفت حداقل اینجا رو بذارید برای خودمون باشه. مسئولش فضای مجازی، مجال حکمرانی نمیدن و مدعی بودن که شما میخواید ارتباط ما رو با دنیا قطع بکنید، کشور رو میخواید منزوی بکنید. نگاه جمهوری اسلامی مبتنی بر توطئه اندیشیه، دشمنینگاری دیگران، همش یک دست توطئه‌ای در کار است و پشت صحنه. خب این اتهاماتی بود که در طول 7-8 ماه گذشته مرتب تکرار میشد. خب این اتهامات رو ایالات متحده تکرار میکرد و میگفت. برای من خیلی واقعا شگفتانه و حیرت انگیز بود که اینها با اعتماد به نفس، با حرارت، با هیجان تمام، با تعصب دقیقا همین تعابیر رو، همین مضامین رو خیلی بی‌پروا بیان میکردن. شاید خیلی از این گفته ها رو بخشی از نیروهای سیاسی ما جرأت نکنن با این صراحت بگن. اونها خیلی را چطور وقتی که ما در برابر مثلا اینستاگرام یا فیسبوک یا واتساپ اینطور استدلال ها رو بیان بکنیم، اینها میشود دیکتاتوری، اونجا میشود اعمال حکمرانی، اینجا میشود استبداد، اونجا میشود امنیت. شب سالگرد شهادت شهید آوینیه. یکی از نکاتی که در آثارشون در زمین غربشناسی وجود داره تناقض‌های درونی غرب مخصوصا آمریکاست. معیارهای دوگانه، با یک معیاری خودشون حکمرانی میکنن، با معیار دیگری دیگران رو نقد میکنن. یک دوگانگی وجود داره. این که عرض کردم تعجب میکنه انسان وقتی میبینه، حیرت میکنه این حرفا، چون واقعا آدم احساس نکرد این حرفا رو دیگران نوشتن، اینها فقط میخونن. هیچ سردی و آدم احساس نکرد، کاملا با هیجان، با تعصب و اون فرد و نماینده تیک تاک کاملا مورد مؤاخذه جدی و یه چالش واقعا چند ساعته جدی قرار دادن. خب اگر چطور حسنه شما سیره ما هست، چطور وقتی جمهوری اسلامی همین نوع اعمال حکمرانی میخواد داشته باشه، او میشود سلب آزادی های عمومی، ولی در اونجا نه. اونجا ببینید شما سال اولتون این بود که چرا برخورد کردن. خب این در این 5 ساعت میخواستن به همین چرا جواب بدن، به اون بنده خدا که مجال زیادی برای صحبت کردن یا دفاع، یعنی پیشا پیش مفروضاتی داشتن، فقط میخواستن این مفروضات رو پرتاب کنن به صورت او. بحثمون استانداردها و معیارهای دوگانه هست. یک مفروضات پیشینی رو در نظر گرفتن و تکرار کردن، اما جمهوری اسلامی رو با همون معیارهای نقیزش و بدیلش کوبیدن و تخته کردن. یعنی میگن شما نگاه ایدئولوژیک دارید، نگاه قیم معابانه. خب این 150 میلیون آمریکایی هم شما اجازه بدید خودشون تصمیم بگیرن، مسائل خودشون رو خودشون میشناسن. چطور مردم ما قیم نمیخوان؟ خب مردم آمریکا هم قیم نمیخوان. نماینده کنگره آمریکا اجازه بدن به جای مردم تصمیم نگیرن.
اما پوشیده نیست که تیک تاک هنوز تحت نفوذ حزب کمونیست چینه و بیاید صادق باشیم. تیک تاک با پروپاگاندای تفرقه انگیز و به ظاهر جذاب و طرفدار حزب کمونیست چین، فرزندان ما رو مغشوشی میکنه، در عین اون که امنیت ملیمون رو با جاسوس افزارهای چینی تهدید میکنه. در حقیقت اجازه بدید یادداشت هامو نگاه کنم. شما در گفت و شنود با آنا ایشو نماینده کنگره گفتید که ویدیوهای تناسب اندام افراطی نباید خیلی دیده بشن. آیا اون گفتگوی امروزتون در اینجا رو به خاطر دارید؟
کدوم ویدیوی افراطی؟
با آنا ایشو نماینده کالیفرنیا.
هر محتوایی که محتوای افراطی داشته باشه در پلتفرم ما مجاز است، ما اونا رو شناسایی میکنیم و اون محتوا رو
حذف میکنیم. حرف درباره ویدئوی اسلحه‌ای که امروز دیدم صادقه، آیا اون محتوای افراطی بود که باید حذف میشد؟
من باید جزئیات کل ویدیو رو بررسی کنم چون زمان نداشتیم، ما نتونستیم کل ویدیو رو
ببینیم. ویدئویی که در اون رئیس کمیته ما رو تهدید میکرد،
این قابل قبول نیست.
بسیار خوب، پس از اون ویدئو خبر دارید؟ پس چرا بیش از 40 روز طول کشید تا اونو حذف کنید؟ آیا باید برنامه ریزی کنیم که هر بار هر روز که چیزی پیش میاد یه جلسه استماع کمیته داشته باشیم تا بتونیم محتوا رو در تیک تاک محدود کنیم؟ آیا کنگره باید چنین کاری رو انجام بده؟
جناب نماینده، ما زحمت زیادی میکشیم تا محتوای مختلف از پلتفرممون حذف کنیم.
خب بذارید سراغ مطلب بعدی برم.
استاد مهدی جمشیدی،
شما دیدید توی این 5 ساعت یک تک تخلف هایی رو اون فیلمو چرا 40 روز دیرتر برداشتید؟ سر جزئیات نمایندگان کنگره نشستن. ببینید ما اگر در مجلس اون همچین بحثای صورت بگیره، بعضی شاید تمسخر بکنه جریان روشنفکری که بگن کشور رو ول کردید، شما دارید بحث میکنید که چرا این فیلمو برداشته، چرا اینو گذاشته، دو تا نوجوان خب فلان فیلم عرض کنم سینمایی ممکنه موجب خودکشی بشه، هیچ ربطی داره؟ شما با شبکه‌های اجتماعی پس مخالف هستید. اون استدلال در مورد اونها اون نتایجی نداره در مورد ما ولیدن. نکته سومم این بود که تولید بحرانی که برای ما کرده، اصلا برای اونها که تا تولید بحران نکرده، مسئله ملی نشده، ولی برای ما شده. ولی ما چنین حقی رو نداریم. ما جمهوری اسلامی اگر بخواد اعمال حکمرانی کنه متهم به دیکتاتوری میشه.
روح الله مؤمن نصب، کارشناس فضای مجازی.
یعنی که اولا آمریکایی‌ها اصلا سر حکمرانی بر فضای سایبری و این مال ماست با کسی تعارف ندارن، محکم پاش هستن و به قول رگ گردنی. و حالا ما به شوخی بگیم اینا بیشتر سیاست مدارانشون در حاده با طرحی که تو ایران معروفه به طرح سیانت موضع گرفتن و آقایی طرح دارم تصمیم نکنید نمیدونم قوانین و فلان و آزادی مدنی و اینها. بعد من حالا به شوخی بگم میخورده فضا هم تلفیف بشه، به نظرم میاد اینا میخواستن وقت بخرن خودشون تر زودتر تصمیم بکنن. از ظاهر هر چیزی و خیلی فراتر از اون. شما تصورش شاید برای ما هنوز سنگین باشه که قانونی الان در کنگره آمریکا بعد از همین جلسه مطرح شده که تصویب داره میشه، شاید حالا من خبرام دیر میرسه شاید تصویب شده یا داره تصویب میشه، که اگر کسی از فیلتر شکن یا وی پی ان به اصطلاح استفاده بکنه، چون اونا میدونید که اونها در واقع مدیریت دیوایس میکنن، نرم افزار از رو گوشی حذف میکنن، وقتی حذف اصلا دیگه به شکل نمیشه دسترسی پیدا کرد بهش. با این حال میگه اگر کسی متوجه شدیم که از وی پی ان داره استفاده میکنه، 20 سال حبس و 1,000,000 دلار جریمه براش میبریم. به پول ما میشه 50 میلیارد تومان فکر میکنم حالا حدودا. 20 سال حبس و 50 میلیارد تومان به حساب ما، 1,000,000 دلار جریمه باید بده. بله جریمه باید بده برای که داره در واقع این فیلترینگ، سامانه فیلترینگ ایالات متحده آمریکا رو دور میزنه. ما این یه جمعه تا کردیم که از نوجوان از من پرسید گفت مگه آمریکا یا فیلترینگ دارن برای فیلترش که از قانون گذاشتن. بزرگترین عددی که قبل از این وجود داشت من از چین شنیده بودم که 3 تا 7 روز حبس و بین به پول ما حالا 3,500,000 تا حدود 35,000,000 تومان اونا به یوان گفته بودن 5,000 یوان فکر کنم در واقع جریمه بود که آمریکایی‌ها 140-150 برابر اون جریمه بستن.
اما از محتوا و خلاصه این جلسه که در اختیار رسانه‌های ما قرار گرفته میتوان درس‌های زیادی آموخت. تقدم فرهنگ بر سیاست، اقتصاد و هر جنبه‌ای از زندگی. تأکید و اشاره مکرر نمایندگان کنگره آمریکا به لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران، امنیت اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده شرکت تیک تاک و رقبای دیگر آن. اشاره به اهمیت فهرستی بلند از مباحث مهم و مورد نظر خانواده ها در اخلاق عمومی، آموزش های فرهنگ عمومی، تبلیغ تروریسم، خودکشی، محتویات ضد اخلاقی در ارائه اطلاعات این شبکه مجازی با 150 میلیون کاربر آمریکایی. توجه به مقابله با فرهنگ کمونیستی چینی به عنوان مهاجم و دشمن. بازخوانی بندهای مختلف و متول قوانین، بازدارنده ناظر، بررسی کننده در فضای مجازی امریکا در بیان بعضی از نمایندگان نشان از رها نبودن این فضا در کشور مبدع و اداره کننده فضای مجازی بود و اعتراف برخی نمایندگان به جذابیت فوق العاده تیک تاک و پیشی گرفتن از سایر رقبای امریکایی خود در امریکا بهترین دلیل برای توجه سیاستمداران امریکایی در برپایی این جلسه ظاهر فریب امریکایی و انحصارگرایی تام و تمام آنها در عرصه محتوای فضای اینترنت از آنهاست. علاوه بر نکات مطرح شده، تنها نکته‌ای که برای سیاستمداران و کاربران فضای مجازی درک آن ضرورت فوری دارد، حقیقی انگاشتن این فضا و بیداری از غفلت و سهل‌انگاری است.
خیلی خیلی متشکریم از توجه و همراهی بی‌نظیری که لحظه به لحظه به شبکه خودتون، شبکه رادیوی تهران داشتید. امیدوار هستم که آنچه از شش بامداد تا بدین لحظه در این نوبت کاری با این گروه کاری تقدیم شما شد مایه رضایت بوده باشه و حال دلتون رو بهتر کرده باشه. اما جمعی که امروز 19 اردیبهشت ماه 1402 شما رو همراهی کردند، تهیه کننده عزیزمون امیر بنی هاشمی، هماهنگی جعفر ابراهیمی، صدا بردار سرکار خانم مهندس فائز بزی و ارادتمند همیشگی شما لیلا افشار، خیلی خیلی متشکرم که تا بدین ساعت و لحظه دل به دل ما دادید و کنار ما بودید. اما دعوت میکنم با پایان این شیفت کاری باز هم در ادامه با سایر همکارانم در نوبت عصرگاهی همراه باشید. روز خوش، ادامه ی روز رو به بهترین حالت سپری کنید. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.